بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الارض غصتا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين واجعلنا من اعوانه وانصاره. با عرض سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی از ارواح نافدا و با سلام به بینندگان گرامی که این مباحث رو تعقیب فرمودند و با سلام خدمت جناب عالی
سپاسگزارم. در خدمتتون هستم. بینندگان عزیز، همینطور که خاطر شما قطعا هست، آقای دکتر در برنامه قبل برای ما و شما بینندگان عزیز در رابطه با ضرورت بحث در رابطه با تصوف صحبت کردند. بحث در برنامه قبل به حدیث ثقلین رسید و آقای دکتر در این رابطه برای ما صحبت کردند که چه تفاوتی بین عرفان و تصوف هست. بحث از برنامه قبل ناتموم مونده، از آقای دکتر میخواییم که در این برنامه ادامه مطلب رو پیگیر باشیم.
عرض کردیم که بین عرفان و تصوف تفاوت‌های بسیار بسیار بنیادین وجود دارد. یعنی عرفان از دل مذهب میاد بیرون اساساً و زائیده مذهب، در حالی که تصوف یک بحثی است که اصلاً خارج از مذهب است. بنابراین هیچ نقطه اشتراکی با هم دیگه ندارند. و اگر گهگاه می‌بینیم که برخی از این واژه استفاده می‌کنند، واژه عرفان به جای تصوف، او به خاطر اینکه مقبولیت عامه پیدا کنند، چون مردم نسبت به کلمه عرفان حساسیتی ندارند دیگه. لذا افکار صوفیانه، گفتار صوفیانه رو در قالب عرفان می گنجانند تا اینکه از نظر مردم قابل قبولتر و قابل هضمتر بشود مطلب از این قرار. البته از این نوع کارا ما توی این بزرگواران زیاد می بینیم. حالا اگر خدا عمری داد و فرصتی داد تونستیم برسیم به این بحثا،
انشاءالله
خواهید دید که شما بزرگوارانی که در این برنامه ها قدم زدن از این کارا فت و فراوون کردن. مانعی نیست آیه قرآن نقل کنن، هر جو خودشون دل میخواد ترجمه بکنن. مانعی نداره که حدیث نقل بکنن، حدیث رو زیر رو بکنن، اصلا حدیثی نقل کنن که اصلا وجود نداره. اینا رو خیلی راحت میتونیم در میان فرق گوناگون صوفیه ببینیم متاسفانه. لذا عرض میکنم که اصلا قضیه دیگری است. بحث تصوف یک بحثی است که اون که ظاهرا به نظر میاد بحثای دین درش کمتر مطرح باشه، بحثای دیگری توش مطرح است. اما آنچه که در جلسه پیشین ناتمام ماند، اونطور که عرض کردم که تکرار کنیم چون موضوع بسیار مهمه، ما حق نداریم بنابر اعتقادات اسلامی هر سخن رو قبولش بکنیم. مبنای ما در پذیرفتن هر سخن از هر بزرگی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، این است که ما با دو تا میزان باید سخن رو بسنجیم. یک میزان کتاب خدا از قرآن کریم، میزان دوم بیانات مبینین قرآن کریم است، اهل البیت علیهم السلام و شخص پیغمبر اکرم. لذا این دو تا مطلب ما توصیه کردند که بهش میگن حدیث ثقلین که در جلسه قبل دربارش ما زیاد سخن گفتیم. نکته که باید باز مجدداً من بهش توجه پیدا کنم، اساسا نحوه سخن گفتن ما درباره فرق باید چطوری باشه؟ یعنی افرادی که به هر دلیلی راه دیگری غیر از راه تشیع ائمه رو دارن طی میکنن، باید چطوری با اینا ما صحبت بکنیم؟ شکی نیست از نظر اسلامی در صحبت کردن با مخالف و عقاید مخالف حتما باید اولین اصلی که مراعات شود اصل ادب باشه. یعنی ما به هیچ وجه بنا به سری قرآن کریم حق اهانت نداریم، حق فوش دادن نداریم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم، آیه قرآن کریمه. حتی کسانی که مردم رو به راه غیر خدا میکشانن به اینا بد نگید شما، اونا به خدای شما بد بگن. اون وقت ادب رو در هر حالتی مراعات بکنید. من اجازه میخوام در این ارتباط یه داستان رو نقل بکنم برای بینندگان گرامی و برای خود من همیشه این داستان آموزنده بوده. امام صادق علیه السلام یک شاگرد به نام مفضل ابن عمر داشتش. مفضل میگه من روزی رفتم برای زیارت قبر مطهر رسول خدا، مدینه دیگه، کنار زری ایستاده بودم، میخواستم عرض ادب بکنم. دو نفر با فاصله ایستادن کنار من، داشتن با هم حرف می‌زدن. من نمی‌خواستم گوش به حرفشون بدم، ولی خب نزدیک بودن، بالاخره می‌شنیدم چه دارن میگن. دیدم یکشون به دیگری داره میگه که این که اینجا خوابیده کیه؟ خیلی بی‌ادبانه داره حرف میزنه. دومی گفتش که میگن پیغمبره. اولی گفت پیغمبر یعنی چی؟ دومی گفت میگن یعنی با خدا ارتباط داره. اولی گفت مگر خدایی هم اصلا هست که کسی با او ارتباط داشته باشه؟
عجب.
و فضل تا اینجا میگه تحمل کرده بودم، دیگه اینجا جوش آوردم، صدای فریادم بلند شد، زندیقا، کافرها، لا مذهبا، خجالت نمی کشیم؟ کنار زری مطهر پیغمبر اکرم یه همچین اراجیفی رو میگی داری؟ این حرف رو من دارم میزنم البته، به این شکلی جون نگفته. نه، وقتی این جوش ما رو دیدن گفتن که تو شاگرد جعفر ابن محمد هستی؟ اونا گفتن. گفتم که بله. گفتن اگه شاگرد او هستی برو از او ادب یاد بگیر. ما هر وقت دلمون میخواد خونه ایشون میریم، درش هم به رو ما بازه، میریم میشینیم در داخل خونش، اتاقش میشینیم، هر چی از دهنمون در میاد میگی، مثل همین حرفا که شنیدین نمونش رو از اینا میگی، ایشون یک کلمه حرف نمیزنه، میشینه گوش میده هر چی ما دو گفتیم، همه رو گوش میده. وقتی ما حرفمون تمام میشه خیال میکنیم که ایشون رو به اصطلاح انداختیم و مجابش کردیم، دو تا جمله میگه و این دو جمله هر چی ما رشتیم پنبه میکنه. تو اگه شاگرد دو هستی برو از او ادب یاد بگیر. این دو نفر مادی زمان بودن، ماتریالیست بودن، ابو شاکر دیسانی، ابن عبل اوجایی، دو نفر بودن. مفضل میگه خدمت امام رسیدم، ماجرا رو نقل کردم. امام فرمود از فردا صبح بیا اینجا برای درس میگم خداشناسی، که دیگه بعد از این در بحث با هیچ کسی درمانده نشی. منظورم حتی دشمنان امام صادق که اینا خدا رو قبول ندارن، میگن نحوه برخورد امام صادق علیه السلام اینقدر جاذبه، حرفای دریوری رو گوش میده، لاتعالات رو گوش میده، اما هیچی نمیگه. چون کسی که استدلال داشته باشه هرگز به فحش متمسک نمیشود. حالا ما هم در بحث نقد تصوف که اصلا عنوان برنامه است، در واقع میخواییم دنبال همین حرف بریم، بریم یک کاری بکنیم که اساسا به هیچ کس اهانت نکرده باشیم. ما هیچ آنچه را که میگوییم بر یک مبنایی بگوییم که خلاصه از کتابهای مورد قبول خود حضرات نقل بکنیم، بدون آن که بخواییم اهانت کرده باشیم، بدون آن که بخواییم توهین کرده باشیم یا بدگویی کرده باشیم. در شأن یک فرد مسلمان بدگویی کردن قطعا و یقینا نیست. این مبانی که من می‌خواستم مقدمات رو براتون عرض کرده باشم، حالا انشالله وارد مباحث دیگری خواهیم شد که شما البته اون مباحث رو تعیین خواهید کرد.
آی دکتر، لطف کنیم برای ما و بینندگان عزیز در رابطه با معانی تصوف هم صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
چش. عرض کنم حضور شما که در مورد تصوف دو جور میشه معنا بکنیم ما. یعنی دو دسته معنوی رو باید متقید باشیم. یه دست معانی که اینها معانی لفظ صوفی هستند، اما یه دست معانی که اینها بیانگر محتوای کلمه صوفی هستند. حالا هر دوش اینقدر که وقت داشته باشیم عرض خواهیم کرد. یک کتابی است که این خیلی قابل توجه، از منابع بسیار عمده تصوفه، به زبان فارسی نگاشته شده، نویسنده کتاب خودش صوفی بوده و در این زمینه ها بسیار ورود داشته. اسم این نویسنده است آقای دکتر قاسم غنی. نام کتاب است تاریخ تصوف. من متاسفانه در میان کتاب هام داشتم ولی نمیدونم به کی دادم، اشاره فعلا نداشتم که بیارم از روش بخونم براتون. ایشون در کتاب تاریخ تصوفش برای کلمه صوفی معانی متعددی رو بیان میکنه که این کلمه بالاخره به کجا میچسبه و از کجا نشأت گرفته. یکی از معانی که ایشون میگه، میگه شخصی بوده که در کنار مسجد پیغمبر سکونت داشته به نام قوس بن مر یا مر و این لقب صوفی داشته. این آدم خودش رو وقف خدمت مردم کرده. بنابراین کلمه صوفی یکی از مشتقات که آدم میتونه بگه این است که از همون به اصطلاح نام ایشون باشه یا منصوب به ایشون باشه که از اونجا گرفتن، یعنی فردی که خودش رو مصروف خدمت خلق بکنه. این یه بحث. ادعی آمدن میگن، البته از قول همین آقای طرقاسم قدیم دارم عرض بکنم، در زمان شخص پیغمبر اکرم افرادی بودن اینا بیچیز بودن، آمدن به مدینه و اینها چون جایی نداشتن، پیغمبر اکرم در کنار مسجد خودش برای اونها یه جایی رو قرار داد که سایبان داشت، بهش میگفتن صفه، و اینها در اونجا زندگانی میکردن، اونجا میگذروندن، بهشون قضا میدادن، اونجا بالاخره استراحت میکردن. و این عده به اصطلاح که در اونجا زندگانی میکردن به خاطر اینکه زیر اون صفه زندگانی میکردن یا نسبت دادن شد چی؟ شد صوفی در واقع. که البته این مطلب قطعا غلطه. اگه بخوایم ما کلمه صفه رو منصوب کنیم میشه صوفی، نمیشه صوفی اصلا. یه غلط بسیار واضحه. البته شیرین است که اینجا مطلبی نقل کنیم برای بینندگان و بدانن از جمله این افرادی که اهل صفه بودن و بیچیز بودن و در مدینه به پیغمبر ملحق شدن، اون شخص به نام ابو هریره خیلی معروفه در تاریخ اسلام. معروفیت او به خاطر این است که ایشون حدیث فراوان از پیغمبر نقل کرده، شاید نزدیک 6000 حدیث از پیغمبر نقل میکنه، در حالی که حضرت امیرالمومنین که از اول عمر رسالت پیغمبر با پیغمبر بوده تا آخر عمر پیغمبر 1000 تا حدیث از پیغمبر نقل میکنه. ایشون 6000 تا نقل، قریب به 6000 تا نقل میکنه. البته خیلیش خودش می ساخته، مثلا سازنده
ساختی.
و ابو هریره به این جهت بهش گفتن که ایشون خلاصه یک گربه داشته، همیشه باش بوده، عرب به گربه بگه هره، و یک جمله به او منصوبه که می گفت قضا قضای معاویه اما نماز نماز علی ابن ابی طالب. یعنی چه آدمیش به هر حال. پس اونم که به این ترتیب دیدیم که ملغا میشه قضیهش، بنابراین صوفی باید بشه نه صوفی باید بشه.
آقای دکتر، این رابطه این حالا افرادی که در این صفه قرار داشتن به خاطر اینکه افرادی بودن که مستحق بودن و ترقون میشه گفت که از لحاظ مالی در وضع خوبی نبودن.
درسته.
این بحث گوشه‌گیری و زهد ظاهری این صوفیه به این ربط پیدا میکنه؟ گرفته نشده از این؟
نه.
در واقع بخوان
اینا اونایی که میگن زهد و کنارگیری، در این حالی که دارا هستن کنار از مردم میکشن، واقعا نداشتن که بخوان کنارگیری کنن، جایی نداشتن هستن اینها. لذا میگن به همین علت که قضیه به اصطلاح اینجوری هست که اگر بخوایم بعدن قضیه رو منتقلش کنیم، این کلمه رو منتقل کنیم بعدها به این طایفه، یعنی افرادی که به حداقل‌های زندگی به قول شما اکتفا کردن، خلاصه دنبال تجملات نبودن از اینها، ولی به هر حال این قضیه اصلا از اصلش مردوده.
مردود.
یه ده میگن به کلمه صوفت القفا به اصطلاح منصوبه. صوفت القفا یعنی این موهای پشت سر، یعنی چون صوفیان موهاشون رو بلند میکردن بنابراین، و اونا بهش میگن صوفت القفا یعنی موهای پشت سر، بنابراین شده صوفی یعنی آدمای مو بلند. خب این که باز هم از نظر ادبی قابل قبول نیست، چون قرار بشه یا نسبتی بخواد اضافه به کلمه مرکبی بشه باید به کلمه دوم مربسر اضافه بشه، توجه فرمودید؟ و تو این جهت باید بگن قفوی، نه باید بگن صوفی، این هم ربطی نداره. بعضی اومدن گفتن که اصلا کلمه صوفی به یک گیاه منصوبه، بهش میگن صوفانه، و چون عمدتا اینا غذاشون غذای گیاهی بوده، از برگ درختان تغذیه میکردن، به این مقدار خوراک به اصطلاح قناعت میکردن، رو این جهت خلاصه این صوفانه شده صوفی. باز این هم که قرار بشه یا نسبت بگیم صوفانی باید بگیم، نه باید بگیم صوفی، توجه فرمودید؟ و نظیر این حرفا بسیار زیاد گفتن. اما دکتر غنی در خاتمه این بحثش به یه جا میرسه، میگه اصلا کلمه صوفی صحیح ادبیش هم همینه، درست هم داره میگه، به کلمه صوف منصوبه، صوف یعنی پشم، و کلمه صوفی یعنی کسی که پشمینه پوشه، و این درست ترین نسبتی که میشه به این کلمه داد. اینا زمستون و تابستون لباس پشمینه میخواستن به خودشون به اصطلاح سخلی بدن، در واقع
ریاضت بدن،
میپوشیدن. بنابراین به نام صوفی، این حرف درست، البته به لحاظ معنای ظاهری ماجرا، معنای ظاهری ماجرا و معنای لغوی به اصطلاح بخواییم بگیم. پس بنابراین در میان این وجوه چندگانه، اون کلمه چی که میتونه نسبتش بیشتر باشه با کلمه صوفی، کلمه خود صوف هست، یعنی پشم، بنابراین پشمینه پوش. و در میان ما فارزبونا هم این قضیه جا افتاد دیگه، مثلا صوفی پشمینه پوش و نظیر اینها اومد تو داخل چیز، داخل ادبیات فارسی، و الان جاش هم قشنگ گرفته دیگه. این بحث اولیه است، یعنی کلمه صوفی. اما مطلب در حد پشمینه پوشی و عرض کنم حضور شما که موهای بلند پشت گردن این حرفا اصلا خلاصه نمی شود.
فراتر از این حرف،
فراتر، بسیار فراتر از اینه. این کتابی که دست من هست، این کتاب یکی از معتبرترین کتاب هاییست که در تصوف فرشته نگارش در آمده. اسمش از تذکرة الاولیاء. اولیاء مراد یعنی همین بزرگان صوفی. نویسنده‌اش هم که عطار نیشابوریست دیگه، این آدم خیلی معروفیست دیگه. تذکره هم معناش یعنی شرح حال، به قول خارجی ها میگن بیوگرافی، شرح حال بزرگان صوفیست. و چیزی در حد 178 نفر رو تو اینجا شما میتونید پیدا کنید که شرح حالشون ذکر شده است. و عجیب است که در میان این 178 نفر اینجا نفر اولی که به عنوان صوفی ذکر می شود امام جعفر صادقه، نفر آخری که به عنوان صوفی شرحالش بیان کرده میشه امام محمد باقره. امام صادق اولی و امام باقر خلاصه آخری صوفی. خلاصه
این بچه اساسا چی صحبتی؟
هیچی. بس اگه تازه قرار بشه علیاز و بلایی دو بزرگوار صوفی باشن، خب امام باقر جلوتر از امام صادق بوده. تو برشی اول شرحال امام صادق بوده، اما داخل شرحال آخر برشتی آورده. ذکر افراد بزرگ که در میان اینها به اصطلاح بودن و صاحب نام.
آی دکتر، این بحث تناسب و نسبت دادن صوفیه به ائمه اطهار بر نمیگرده به بحث عرفانی، استفاده از همون کانال عرفان، هم تو که برنامه قبل فرمودید استفاده از عرفان اسلامی برای توجیه تصوف،
همینجوره.
حالا استفاده از ائمه برای توجیه صوفیه،
همینجوره. اساسا نه امام باقر علیه السلام صوفی بوده است، نه امام صادق، و اینا در روز قیامت از این نویسنده شکایت خواهند کرد.
درست.
که ما نبودیم، چرا نام ما رو تو این زمین آوردیم؟
چون من عرض کردم که چرا به این شکل را چیز کردن، من فکرم از این بابت چیزی که حالا
اونش بحث کاملا قابل قبولیه. تازه اشکال بعدی که اصلا چرا اول امام صادق گفتی بعد امام باقر گفتی؟
درست.
ما صحبتمون سر اینه که شما به چه مناسبت این دو بزرگوار رو در جرگه بزرگان صوفی را دادی، اصلا برای چی این کار کردی؟ خودشون گفتن بیشترین احادیثی که در ذم و در طرد و در طعن صوفی است از امام صادق
علیه السلام.
چطور ایشون صوفی شد؟ از همون بابه. مردم امام صادق قبول داره، امام باقر رو قبول داره. خب پس باید بیاییم از این باور مردم استفاده بکنیم برای اینکه خلاصه تصبح و جا بندازیم.